صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در روزهای گذشته روایتی رو سلام داریم از امام صادق علیه السلام خوندیم، یک فراز نهایی برای این روایت باقی مونده. اقسام طلاب علم رو برشمرده بود که قسم سوم اون گروهی بودند که علم رو به خاطر فقه و عقل طلب می‌کردند. صفاتی رو برای این گروه که گروه ناجیه هستند برشمرده بودند. آخرین این صفات که بسیار هم تأمل برانگیزه اینه که حضرت می‌فرمایند این گروه مستوحشن من اوسق اخوانه، اینها از نزدیکترین برادرانشون، مطمئنترین برادرانشون، مستوحشند. لغت استوحش رو بسیاری از کسایی که معنا کردند به معنای وحشتناک یا ترسان معنا کردند. اما به نظر میرسه شاید این معنا درست نباشه. استوحشم من به کتابهای لغت که رجوع بکنید به معنای تنفر پیدا کردنه. استوحشم من زیدن یعنی از زید تنفر پیدا کرد. این معنا قطعا مد نظر روایت میتونیم مطمئن باشیم که نیست. چه دلیل انسان از یک اوسق اخوانش تنفر پیدا بکنه؟ استوحش دو معنای دیگه هم براش گفتند. یه معنا اینه که اندوهگین باشه، ناراحت باشه. معنای دوم که شاید تناسب بهتری با روایت داشته باشه اینه که دلتنگ باشه. دلتنگ او باشه. نگاه میکردم روایاتی که در رابطه با برادر و اخوت، برادران دینی وجود داره به قدری وسیع و تکان دهنده است که خودش قابلیت این رو داره که انسان یک سال درباره اونها صحبت بکنه.
چون مبناش توحید آدم
به نوعی. از روایاتی که دال بر اینه که پیوندهای برادری رو نگسلید، از بین نبرید، تعابیر بسیار سنگینی در این باره به کار برده. روایاتی از امام صادق رو بهار نقل میکنه جلد 74 صفحه 236 که امام صادق میفرمایند ملعونون ملعونون، دو مرتبه تکرار میکنند ملعونون ملعونون، رجلون یبدعه اخوه به صلح فلم یصالحه، کسی که برادرش شروع میکنه جلو میاد پیشگام میشه برای مصالحه با او و او مصالحه نمیکنه، تا روایاتی که میگه اساسا آخر الزمان دوره است که برادری ها درش رنگ میبازه، همه به نوعی این نوع برادری و اطمینان درش کیمیا میشه، نایاب میشه، اخوان از زمان امیرالمومنین، البته روایت از طریق اهل سنت کنز العمال نقل کرده، میفرماید اخوان از زمان در زمان خود حضرت جواسیس العیوب، میگه برادران روزگار ما کسانی هستند که عیبهای مردم رو جستجو میکنند. حالا جواسیس به معنای این که بخوان خبر رو جایی ببرن هم نه، عیبها رو جستجو میکنند. تا باز از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحف العقول نقل میکنه که اقل ما یمکن اقل ما یکون فی آخر الزمان، آخر چیزی که در آخر، اون کمترین چیزی که در آخر الزمان یافت میشه دو چیزه، اخون یوسقوه او درهمون من حلال، یه درهم از حلال کسب بکنید این قابل دسترسی نیست، اموال مختلط میشه، حرام و حلالش به هم آمیخته میشه. یه کسی از این زمان طاغوت عضو مجلس بوده، قانون تصویب میکنن که کسی که دوتا شغل، افراد نمیتونن دوتا شغل داشته باشن، این میگه این قانون شامل حال من نمیشه چون من پنج تا شغل دارم، این مربوط به کسایی که دوتا شغل دارن، میگه دوتا من پنج تا از پنج حقوق، حالا این میگه درهمون من حلال، ممکنه یک کسی بگه آقا ما کاره یه درهم، ما بیشتر یه درهم در میاریم، درهمش مشکل نه.
آجه معاملات و اقتصاد رقبی به خاطر کوچک شدن کره زمین با اقتصاد بقاعتی ما ریشه اصلی کاره،
خب
که این حل و حلال دیگه مشخص نمیشه، تحقیق نمیشه ممارزین.
به هر حال حضرت میفرمایند که اقل ما یکون فی آخر الزمان اخون یوسق و به او در همون من الحلال یا من حلالن، این مجموعه اینها یه نکته‌ای رو به ذهن میاره و اون این که تأکید ویژه در همه روایات در همه موارد بر حفظ این اخوت، بر این که اگر اخی که برادری که یوسق و به بهش اطمینان پیدا شد مورد اتکا قرار بگیره. روایت زیادی داریم که میگه برادر رفیق برادر ابی و امی است، این برادر ابی و امی میمونه، هم مادری هم پدری، یا حفظ رفاقت. باز روایتی تو افلغول کنز الامال لغل میکنه که امیرالمومنین فرمودن ان الله تعالی یحب حفظ الود القدیم، دوستی های قدیمی و گذشته را دوست داره. از امیرالمومنین روایت دیگری رو دیدم که حضرت فرموده بودن همه چیز نوش خوبه غیر رفاقت که قدیمیش خوبه. این از جمع اینها چگونه میشه؟ باز روایات دیگری چندین دسته روایات در این زمینه وجود داره که میگه تحمل بکنید. میگه کسی که تحمل نمیکنه لغزش های کوچک رفقا و دوستان خودش رو فرید و تنها میمیره، کسی براش نمیمونه. میگه از لغزش ها بگذرید، چشمتون رو ببندید. یک تعبیر بسیار بسیار لطیف امیرالمومنین تو عفو العقول ازش نقل میکنه که حضرت میفهمند الاحتمال یعنی تحمل کردن، زین الرفاق اصلا زینت رفاقت اینه که انسان تحمل بکنه. هر دو انسانی که کنار هم زندگی میکنن استکاک بینشون پیدا میشه، تحمل بکن. برگردیم ببینیم پس این مستوحشن من اوسق اخوانه، این رو اگر به معنای دلتنگ شدن گرفتیم، یا به معنای حتی اندوهگین شدن. چرا؟ چرا حضرت می فرمایند صاحب العقل و الفقه باید این گونه باشه که از بهترین برادرانش هم اندوهگین باشه؟ مرحوم ملا صالح مازندران یه تعبیری داره، میگه شاید علت این که این حرف رو میزنه اینه که طرف به تعبیر ما امروزی رفیق باز نشه، چون کسی که میخواد بالاخره تحقیق بکنه درس بخونه اگه از صبح تا شب به دنبال رفیق باشه، کشته یه رفاقت باشه، وقتی براش نمیمونه برای اینکه مطالعه کنه. این هم حرف درستیست. به طور کلی انسان باید یک مقطعی از زندگیش رو اینگونه نباشه. اگر کاری داره، شغلی داره، به خصوص برای ما طلاب به شغلش اختصاص بده. اینو دقت کنید، مال حرام خوردن که اون تو تعبیر روایتی بود که او درهمون من حلاله، این مال حلال خوردن شاخ و دم نداره. یکی از مصادیق مال حلال حرام خوردن اینه که شما مستأجر بشی یا اجیر بشی، اجیر به مستأجر درست نیست، اجیر بشی، اما اون تعهدی که در اجاره داری رو عمل نکنی. اگه من اومدم با شما اجاره بستم گفتم آقا من این دیوار رو برای حضرت عالی رنگ میزنم به 50,000 تومان، گوشه هاش رنگ نزدم، همه میگن آقا این مال مال حرومه. حالا اگر اومدم با شما تعهد بستم، قرارداد بستم، گفتم من روزی 5 ساعت برای شما کار میکنم، در ازای این مقدار 5 ساعت کار نکردم 4 ساعت کار کردم، این میشه چی؟ مال حروم. خب اگر ما آمدیم و قراردادی نانوشته ای رو با امام زمان امضا کردیم به این که ما از تو پول میگیریم، سر سفره تو مینشینیم، احترامی که از مردم میگیریم به این خاطره، به خاطر اینکه در این مسیر کار بکنیم و کار نکردیم، در حقیقت کمکاری کردیم. همونطور که یه نفر صبح از خواب پا میشه اگه مستخدم دولت باشه نمیگه هوا سرد نره، چون حقوقش آخر ما میبندن. اگه مستخدم یک اداره ای باشه نمیگه آقا امرو بارون میاد من سر کلم پیدا نمیشه. اگه بچهش مریض باشه نمیگه آقا امروز رو ولش کن، نهایت یه ساعت بچه رو میره بیمارستان بعد میره سر کارش. اگر گفتیم این شغل ماست که بابت این شغل ما درآمد میگیریم، معنا نداره. یه بارون میاد نصفی نمیاد، بستگی داره حضور و غیاب در حوزه علمیه به میزان درجه حرارت هوا. اگه درجه حرارت هوا از 5 اومد پایین، ریزش 30% زیاد میشه. هر کاری تقدم داره. گفته بود یکی از بزرگان، البته به شوخی، گفته ما از زور بیگدهی درس میخونیم، چون کسی نیست گعده بکنیم ما بریم درس، ولی تا گعده باشه سراغ درس نمیم. این فرقی نمی کنیم، مشمول همون در حقیقت در همون من حلال دیگه که گیر نمیاد. یک قراردادی با شما با بنده نوشته شده، این قرارداد اینه که شما در ازای این مبلغ و این منافع، یکی منافعش هم تفضلات الهیست، در ازای این منافع و این مبالغ باید تبلیغ دین کنید. تبلیغ که راهش اینه که اولا یاد بگیرید، بعد یاد بدید. خلی اگه کسی که هیچ کدوم این کارا نکرد، مشتاق بارز همین توجه نکردن به این امره. حالا برگردیم به این اوسق اخوانه. من خودم یه چندین نکته رو شخصا از امام شنیدم که در مورد خود بنده شاید مثلا بیش از 50 بار نسبت به شخص من ایشون روی این مسئله تاکید کرده. یکی از مواردی که دائم سفارش میکردن بحث رفیقه. اینکه میفرمودن اصلا با کی رفیقی؟ با کی رفاقت میکنی؟ یکی از علل مهمش اینه که رفیق بزرگترین الگو و عامل تربیتی است. تربیت در مسائل علوم تربیتی بیش از هم که یاد گرفتنی باشه تابع الگوست. اگر شما چیزی رو الگوی تربیتی خودتون قرار دادید، ناخودآگاه آنگونه میشید. اگر چیزی رو ملاک تربیتی قرار دادید، بدون اینکه انسان متوجه بشه مانند او میشه، مانند او رفتار میکنه. و هیچ کسی برای انسان، به خصوص در سنین نوجوانی، به اندازه‌ای که یک دوست الگوی رفتاری انسان میشه، هیچ کسی نمیتونه بشه. البته پدر و مادر هم هستن، اما از اونها قوی تر و اقوا در این مسئله رفیقه، دوست. علت تأکید ویژه بر این که اساساً با بدتاله‌ها نگردید، این برای این که ناخودآگاه انسان اگر با او ارتباط برقرار کرد بدتال میشه. اینکه مجالست بکنید با علما، برای اینکه آرام آرام او الگوی شما میشه. اگر یه آدم بی قیدی باش عشق و نش پیدا کردید، ناخودآگاه بی قید میشید. هنجارها و ارزشهای زندگی انسانها همینگونه شکل میگیره و همینگونه از بین میره. بحث بسیار مفصل و دامنه‌داری میشه در این زمینه کرد که انسان‌ها تابع در تربیت تابع الگوهایی هستند که برای خودشون انتخاب میکنن. بستگی داره کی الگو میگیره. و ما و توبا و تو و توبا و ما و قامت یار، قدر هر کس به قدر همت اوست. این که همتش چیست، چی انتخاب میکنه؟ لذا اوسق اخوانه رو هم که میگه نسبت بهش حساس باش، دنگ رها بکن. انسان مدنی و طبع با جامعه زندگی میکنه، میگه حساس باش. اون وصیت امام مراقب باش. یه روایت هایی داریم در همین باب رفاقت، نگاه بکنید که رفقا رو میگه سه دستن. یه روایت دیگه داریم میگه چهار دستن. اگه میگه چهار دست هست، میگه یه رفیقیه که هم تو به درد او میخوری هم او به درد تو. یه دست هست که فقط تو به درد او میخوری، یه دست او به درد تو میخوری، یه دست هم هست که به درد هم نمیخوری. اونهایی که میگن سه دسته، میگن یه عده هستن فقط باشون رفاقت میکنی برای خوشگذرونی، فقط برای اینکه وقت تو بگذرونی. مراقب باشیم الگوی خودمون رو، که این قابل تحصیل، این ارادی است، الگوی خودمون رو کسانی قرار بدیم که سلامت دین دارن، سلامت اخلاق دارن. چون اگر غیر از این باشه، ناخودآگاه ما ناسالم میشیم، بدون توجه ناسالم میشیم. این بحث مفصلی است، ان شاءالله اگر فرصتی شد بعدا هم راجع بهش صحبت میکنم. صلواتی بفرستم. حالا دیگه بگم فلان اصول رو بگیم بعدش. در بحث وضع، روز گذشته بحث رو به اونجا رسوندیم که گفتیم ما قائل به این که مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا باشه نیست. سه تقریر در این باره وجود داشت که عرص تقریر رو رد کردیم. گفتیم اساسا یه همچین تقریرهایی امکان نداره و تناسب بین لفظ و معنا از باب تناسب ذاتی، که ذاتی هم باب برهان باشه، مردود. بحث دوممون در بحث وضع، یه بحثی است که از قدیم در کلمات اصولیین بوده و اگر نبود اتخاذ مرحوم ناینی این مبنا رو، شاید بهتر بود به دست فراموشی سپرده بشه و به یه تحقیقات فردی بیانجامه. اما چون از بزرگان معاصر مرحوم ناینی این قول رو اتخاذ کرده، خیلی هم عجیبه. مرحوم ناینی هم از بزرگترین فقهای و اصولیین صده و دویست سال اخیره، که خب شاگردان بزرگی مانند حضرت آیت الله العظمای خویی پرورش داده، شاگردانی که در حقیقت مکتب او رو در نهله نجف ادامه دادن، به گونه ای که نجف تبدیل به مدرسه ناینی شده با توجه به باز شاگردان بسیار بزرگ و گستردهی که پرورش داده بوده. لذا این قول رو مجبوریم بررسیش بکنیم و معمول فقها و اصولیین هم این گونه است که این بحث رو مطرح میکنم. اینکه اساسا واضح چه کسی است؟ این بحث که واضح چه کسی است، در اصول متقدمه ما وقتی مراجعه بکنیم میبینیم مرحوم سید محمد مجاهد صاحب مفاتیح الاصول که بحث قبلی رو هم از روی او دیدیم این بحث رو مطرح کرده، اما از کسایی که خوب این بحث رو مطرح کرده و مفصل بحث کرده مرحوم حافظ حبیب الله رشدی صاحب کتاب بدایع الافکار. مرحوم حافظ حبیب رشدی کسیست که خب شاگردان برجسته شیخ انصاریه، همونیه که نقل کرده گفته شیخ انصاری سه چیز داشت: علم، تقوا و ریاست. علمشو به من داد، ریاستشو به میرزای شیرازی داد، تقواشم به خودش برد. مرحوم آمیز حبیب رشدی بسیار دقیقه و یه کتاب بسیار مفصلی هم طبیعتاً در باب مباحث الفاظ داره، در باب اینکه واضح کیست بحث خوب و نسبتاً منظمی رو مطرح کرده. ایشون میگه ما یه تفسیر چهارگانه داریم که چهارمیشو البته نقل نمی‌کنه. میگن سه قولش هست: یک، اینکه واضح خداست. دو، اینکه واضح بشره. و سوم، تفصیل. گفتن واضح ضروریات خداست، واضح بقیه الفاظ بشره. البته توضیح هم ندادن ضروریات یعنی چی، چی ضروریاته. یه قول چهارمی هم گفته ایشون، اما نگفته قول چیه. اما تیتر بحث ایشون رو ببینیم: الموز و ثانی فلوازه اختلفو فی تعینهی الى اقوال سلاسه و اربعه زهد قومون الى انهو الله تبارک و تعالی وقیل انهو بشر انهو بشر وقیل بالفرق بین ضروریات فمن الله و غیرها فمن اصطلاح البشر. اصطلاح اینه در حقیقت بشر رو نعز کرده. و حجج الاقوال فی غایت الضعف و سخافه و لحاظا سکت المحققون ان ترجیح الاقوال بعضها علاوه. اینو در حقیقت ساکت شدن، ازش حرف نزدن. بعد خود ایشون میگه من هم وارد نمیشم، اما دو تا نکته رو باید بدونید. میرزا رشدی میگه دو نکته مسلم. نکته اول این که خدا مازه برخی از الفاظ هست، نمیتونید بگید مطلقا هیچ چیزی رو وضع نکرده. دقت کنید اینا مخالف قول امروز ماست، باید ردش کنیم یا قبولش کنیم، باید بررسیش کنیم. میگن این که کسی بیاد بگه خدا هیچی رو وضع نکرده این غلط. قول دومشون هم این که خدا همه رو وضع کردم غلطه. نمیتونیم بگیم همه چیزهایی که وضع شده مربوط به خداست. نمیتونیم بگیم همه آن چه که وضع شده مربوط به خدا نیست. در مورد اینکه همه مربوط به خدا نیست، یعنی در حقیقت همه الفاظ رو اگه یک کسی بیاد بگه همه الفاظ خدا جعل کرده و وضع کرده، ایشون میگن آقا دل وجدان اینجوری نیست، برای اینکه ما خودمون وضع میکنیم چیزهایی رو، الفاظی رو وضع میکنیم. شما فردا صبح خداوند انشاءالله بعد 9 ماه یا آغازاده کاکلزری بهت میده، اسم براش میذاری، میذاری چی؟ رستم. در هم اسم بچهاش گذارد رستم میترسید صداش بذار. حالا بله، حالا دلیل شروع
خدا وارد بعد الفاظ همون خدا وارد همه الفاظ نیست.
خدا واضح برزی الفاظ هست، بله مرادش اینه. حالا الان ببینید، حالا ببینید، لکن المزنون، حتی آخر پاراگراف بالامون، لکن المزنون اول معلوم امرا احد و هما فساد و سلب توقیفیه الان اهل العموم. یعنی بگید هیچ لغتی رو خدا وضع نکرده علا نحو العموم، هیچ، این غلطه. و ثانی ایجابا کذالک، اینم غلطه. پس چی؟ باید بگید بعضی ها راست کرده بعضی ها راست نکرده. آقای همه صدود دلیل تو چیه؟ ایشون دلیل اولش اینو میگه آقا اساسا قبل از اینکه بشر باشه به ضرورت خداوند صحبت میکرده، به ضرورت ادیان خدا با ملائکه صحبت کرده. حالا به حرف ایشونو ببینیم. ببینیم عبارت چه، تیکه تیکه بخونیم. پاراگراف دوم، اما الاول فلان مخاطبت الله سبحانه لاول مخلوقه، اول مخلوق خدا چیه؟ عقله. میگه روایت داره که خداوند بعد از اینکه عقل رو خلق کرد، قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، بهش گفت بچرخ، چرخید، جلو بیا، پشت کن، پشت کرد و به صحبت کرده قبل خلق البشر. لأول مخلوقه القابل للخطاب قبل خلق البشر، و صحبت کرده، همه بشری نبوده که وعظ بکنه. ان مخاطبت مخاطبت الله امر ثابت ضروری لجميع اهل الادیان فلا بد من ثبوت وضع فی الجمله للالفاظ حتی یصح المخاطبه، باید وضعی باشه تا بتونه مخاطبه صورت بگیره. چی گفتی آقای عباسی؟ آقای میگه که نه، اینا به لفظ نبوده که، ایشون میگه نخیر بوده. و من او کون المخاطبه و المکالمه بالالفاظ، یکی بگه آقا اینا به الفاظ نبوده، چرا؟ لامکان کون هما به غیر لفظ، چون ممکنه به غیر لفظ صحبت کرده. این امرون یمکن دفع او ایزن به ضروره، به ضروره دفعش کنی. حالا ما برای اینکه همینجا دیگه خورده خورده بخواییم دوباره برگردیم حرفایش رو نقد کنیم، همینجا میگیم نه، اینجا کجا این دره بردید که یمکن دفع او به ضروره؟ شون میگه به ضرورت با الفاظ بوده. نه، تکلم الهی ممکنه به وسیله خلق صوت در درخت باشه، در چاقو باشه، خلق صوت در کوه باشه، ممکنه هست نه به الهام باشه، اون هم به نوعی است. گفت نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نهان نام رسان من و توست. گوش کن، با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. این اطلاق در اطلاقات عامیانه میشه، با لب خاموش سخن میگویم، چشم سخن میگه. اینجور نیست که الزاماً تکلم الهی لازم باشه حتما و حتما به الفاظ و وضع، اصلا الفاظ باشه که بگی محتاج وضعه. من رو همین سبی برشتی میگه خیلی خوب، سلام تو، خیلی خوب، با ملائکه که صحبت میکرد به وسیله الفاظ نبود، با آدم چی؟ بالاخره حضرت آدم رو که خلق کرد، ابونا آدم سر از تراب که برداشت، آیا باهاش صحبت کرد یا نه؟ هنو آدم آدم نشده بود که بخواد وضعی بکنه. سلام تو، لکن خطاب الله لآدم بعید خلقته، یعنی همین بلافاصله بعد خلقتش، بل و مکالمت و بعض الملائکت معهو، ملائکه با آدم صحبت کردن. این لیسه من ما یونکر، این از منکرات نیست، منکر به معنای بد نام نه، یعنی به معنای امر غیر قابل قبول. بل القرآن المجید سریعون فی خطاب الله للملائکتی که آیت امر به سجود گفت تا تو را دیدم و رفتم به سجود، حق تعالی به ملک سجده آدم فرمود. پس این هم هست اخیرن که کسی گفته بود زبون اهل بهشت عربی، زبون اهل جهنم هم عجمی. فثبت ان طائفه من الالفاظ، پس قطعا طائفه ای از الفاظ کاند موضوع لمعانی ها من دون مدخلیت فیل البشر، بشر مدخلیت نده. این حرف حرف چیست؟ حرف مرحوم آمیز حبیب الله. دلیل بعدی میخوایید؟ دلیل بعدی این که و ایزن القرآن المجید، من شما نمیگید قرآن مجید فی لوح محفوظ بوده؟ مگه نمیگید قرآن مجید قبل خلقت بشر بوده؟ مما لیس للبشر فی وضع الفاظه این مدخلیه، قرآن که دیگه مدخلیت نداره. و قد ثبت بالقاطع وجودها قبل البشر. بله، مخلوق بودن خداوند که اصلا غلط قبل و بعد نداره، مخلوق بودن قرآن بس قرآن نیست، هست بس الفاظ هست.
آقا میگه
اولین
زبان عربی بوده،
میگه وز
خلق
مال
عربیه،
چند لفظ
بیل
خود
تو قرآن
نیست. بیل؟ چرا وبیلا؟ خب اما به نظر میرسه که این فرمایش ایشون کامل نیست، به خاطر اینکه ما دلیلی نداریم برای اینکه تکلم خداوند با ملائکه با حضرت آدم اینها از نوع تکلم لفظ و وضعی باشه. شما میگید من الممکن، اما ممکن که دلیل نمیشه. مرحوم آقای آمیز حبیب میگه بالاخره خداوند با حضرت آدم با عید خلقتش صحبت کرد، باشه، اما کی میگه این تکلم مثل تکلم من و شما هست؟ تکلم این تفهیم. لذا بعدها اومده گفته ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کلام اصلی در فؤاد، در دل. این شعر عربی که بعد باعث بحث کلام نفسی شد، ان الکلام لفی الفؤاد، کلام در قلبه، و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، لسان در فؤاد بر قلب دلیل واقع شده، جعل شده، مال شاعرش یادم نیست، از اشعار معروف قدیم عربه. نگاه بکنید کفایه رو زیر بحث کلام نفسی اینو گفته، حتما هم باورقی ها گفتن مال کیه، کسایی که حاشیه زدن گفتن
کفایه؟
بله، مرحوم آخوند تو کفایه این شعر رو برده، اشکال داره یواش یواش تعمیم پیدا میکنه. خب پس هیچ دلیل قاطع و قانع کننده نداریم برای اینکه حتما و الزاما این تکلم از نوع تکلم به الفاظ موضوعه بوده باشه. شما برای که باز نزدیکتر بشید میبینید با یه نفری که اصلا زبان هم رو نمیشناسید چه کار میکنید؟ مفاهمه برقرار میکنید. یه آدمی که کره، الفاظ رو نمیشنوه، موضوعات رو نمیشنوه، باش مفاهمه برقرار میکنه. بعد که میگه اینور میگه آره آقا کلی با هم گرده کردیم، اصلا لفظی نبوده. گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. امروز هم افتادیم به شعر خوندن. خب اما درباره قرآن اونم به مطلبی برنیست، حاشیهش بد نیست. خب نکته بعدی این که به قرآن استناد کردند. نگاه کنید آقا، قبل و بعد در زمانیات هست، اما مجردات نسبت به زمانیات قبل و بعد نداره. من و شما الان زمان داریم، چون زمان داریم دیروزمون با امروزمون فرق میکنه. گفت وای اگر از پس امروز بود فردایی، فردایی داریم، امروزی داریم. اما مجردات احاطشون به زمان و نسبت به عالم ماده به گونه است که قبل و بعد زمانی ندارن. مثالی براتون بزنم در ذهنتون بمونه، ببینید معنای تجرد یعنی چی. حضرت عالی الان یه فیلم سینمایی رو تصویر بکنید، نگاتیو این فیلم سینمایی رو از این گوشه نگاتیو که میدونید چی چیه، این هاست که عکس روشه میذارن، پروژکتور رو میتوانن توش، در نتیجه تونتون حرکت میکنه. الان هم در افتاد به هست، اما یه با ویدیو که اومده اینا کمتر. نگاتیو این اون فیلم این سینمایی رو از اینجا باز کنید به چرخون دور اتاق. آقای زید در پلان اول به دنیا میاد، به اون ستون که میرسیم، رو عکسا که داریم میایم جلو، تو عکسایی که رو اون ستونه میره به مدرسه، به عکسای ستون بعدی که میرسیم این آقا ازدواج میکنه، به عکسای ستون پنجم که میرسیم بچه دار میشه، به عکسای ستون آخر که میرسیم میمیره. برای زیدی که درون این فیلمه داره حرکت میکنه، قبل و بعد، ستون اول و ستون دوم هست، قبلیت و بعدیت وجود داره. اما ما که داریم همه رو الان با هم نگاه میکنیم، همین الان رو ستون اول داریم نگاه میکنیم که زید به دنیا اومد، رو ستون آخر داریم نگاه میکنیم زید مرد. این احاطه ماست، یعنی ما بر زمان اون فیلم احاطه داریم. چون بر زمان او احاطه داریم، پس ما همین الان در محضرمون زید زنده است، همین الان داره میده، همین الان داره ازدواج میکنه، همین الان داره بچه دار میشه، همین الان هم میمیم. برای مجردات نسبت به عالم ماده که در جای خودش در فلسفه ثابت کردند یه همچین نسبتی است، یعنی همین الان کربلا داره واقع میشه. این آن هم که میگه مزدیه خناقه، یعنی همین الان کربلا واقع، همین الان یوم توبل از سرائر میشه، همین الان داره کشتی حضرت نوح به گل میشینه. همش در زمانه، در زمان نسبت به خودشون اینا قبل و بعده، اما نسبت به عالم مجردات همه حاضرن. همونطور که همه این عکس هایی که بر ستون های این دیواره در پیشگاه شما در لحظه حاضره، برای مجردات در همون لحظه واحد همه با هم حاضر. این قبلیت و بعدیت زمانی برای کسی است که داخل فیلمه. کسی که داخل فیلم داره بازی میکنه زمان و مکان داره، اما کسی که بیرونه بیرون از زمانه زمان نداره. لذا این هم که استدلال می‌فرمایند قرآن قبل خلقت بشر بوده، اگر عالم عالم مجرداته که در عالم مجرداته در تکلم الهیه، حالا بعضی میگن عیان ثابته میگن، برخی ثابتات ازلیهی که معتزله میگن، به هر نوعی به هر حال در محضر خداست، عند ملیک مقتدره، در اونجا اگر وجود داره اصلا عالم عالم مجردات قبل و بعد درش معنا نداره. این استدلال مرحوم آمیز حبیب الله رشدی هم مردود. اما مرحوم ناینی بر این مسئله ادله اقامه کرده، بعضا به آیات قرآن استشهاد کرده. فردا حرف ناینی و ردیه‌ای که امام بر مرحوم ناینی دارند رو انشاءالله بررسیم.
منظورشون که قبل از خلقت آدم، خودش که تو علام مجردات نیست که قبل از خلقت